اعتدالش به هم خورده، یعنی انتقام رو عقده رو کینه خود این وصیت در وصیت تغییر. اگر ما در وصیت ناآگاهانه سوگاهانه، یعنی اگر در این وصیت کجی بود، حال کجی ناآگاهانه جنف وصی با اونا که زنده هستن اصلاح کنه. اینجا دیگه هم اگر وصیت تو شده و موازین شر باشه تغییرش اشکال نداره. خب مثل که مثلا وصیت کنه که بیش از یک سوم، بگه نصف مالمو در فلان رو خرج کنید. انسان بیش از یک سوم حق نداره. اگر کسی وصیت کنه نصف مالمو فلان کار رو خرج کنید، اینجا میشه وصیت تغییر داد. یعنی مثلا 90 تومن داره، میگه چرا 5 تومنش خرج کنید، ما میگیم نه شما 30 تومنش بیشتر حق ندارید، 15 تومنش گوش به حرف مرحوم نمیدین. خلاصه آیه اینه که ما میگه در اسلام بنبست نیست، در اسلام کسی نمیتونه سوء استفاده کنه. بگه حالا که مالکم هر جور دلم میخواد وصیت کنم، مالک هستی اما دلت میخواد نیست، نه مردا زندان میتوره، شما حق نداری بگی چون مالکم اسراف کنی. اسراف گناه کبیره، مال خودته. اما حتی وضو میخوای بگیری، اگر بیش از اندازه آب بریزی گناه کردی، نه گناه ساده، گناه اسراف گناه کبیره است. نگو بابا پول آبو میدم، پول آبو به سازمان آب میدی، خونه خودت هم هست، پول خودت هم هست، صورت خودت، مشت خودت، آب میخوای بریزی. اما اگر اسراف کنی گناه کبیره. انسان مالکیتش باید در چارچوب رضای خدا باشه. اصل اهم و مهم در اسلام باید مراعات بشه. خب احترام به وصیت مهمه، اما رفع فتنه و اصلاح امور مسلمین مهمتر. و السلام علیکم و رحمت الله.
شکرا یا ربی شکرا، هدیت قلبی شکرا، و تدربی شکرا. شکرا یا ربی شکرا، هدیت قلبی شکرا، نور تدربی شکرا. شکرا یا يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
دوستان عزیز، در این لحظه دل و جانمون را معطر می‌کنیم با تلاوت آیات 95 تا 99 سوره انعام با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وَهُوَ ومن النخل من طلعها كنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان
عزیز. اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:59 هست. ضمن آرزوی قبولی طاعات و عباداتتان همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. وقتتان بخیر و خدا نگهدارتان.
اقیم الصلاة لذکری
اذان ظهر به افق کابل، مؤذن استاد محمد حسین ابو زید.
ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن على الصلاة
قبول و شتاعت و عبادت از شما امران ارجمند و گرامی دعوت میکنم با سرویس خبری ساعت 12 همراه شوید.
یونیسف: سال گذشته بیش از 500 طفل افغانستانی در انفجار مهمات کشته و زخمی شدند. اعلام آمادگی چین در زمینه خانه‌سازی برای بازگشت کنندگان به افغانستان و سفیر ایران در روسیه: سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به مسکو تاریخی خواهد بود. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما، ظهرتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که در سال 2024 بیش از 500 طفل افغانستانی توسط مهمات منفجر ناشده کشته و زخمی شدند. صندوق اطفال سازمان ملل یونیسف با تاکید بر ادامه تهدید ناشی از مهمات منفجر ناشده یا بقایای مواد منفجره جنگ در صفحه اجتماعی ایکس نوشت: سال 2024 بیش از 500 طفل در افغانستان قربانیان آسیب دیده از انفجارهای تصادفی یا تماس با مواد منفجره بجامانده از درگیری های دهه‌های قبل بودند. یونیسف تصریح کرد سال گذشته برای کاهش این خطرات حداقل 3 میلیون طفل و مراقب را در مورد خطرات مهمات انفجاری آموزش داده است. این برنامه شامل آموزش نحوه شناسایی اجتناب و گزارش دادن مواد خطرناک بود که بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر آژانس برای حفاظت از جمعیت‌های آسیب‌پذیر است. بقایای مواد منفجره جنگ همچنان یکی از مهمترین خطرات برای اطفال در افغانستان است که اغلب جان خود را از دست می‌دهند یا باعث معلولیت‌های مادام العمر می‌شود. یونیسف از آن داشت علی‌رغم تلاش‌ها برای رسیدگی به این بحران، عملیات پاکسازی ماین و امها در افغانستان به دلیل کمبود بودجه قابل توجه با مشکل مواجه شده است. سرویس ضد ماین سازمان ملل نیز پیش از این هشدار داده بود منابع ناکافی می‌تواند امنیت 3.4 میلیون نفر به ویژه اطفال را در سال 2024 به خطر بیندازد. یونیسف و سایر سازمان‌های بشردوستانه با جدیت خواستار اختصاص بودجه پایدار برای اجرای برنامه‌های پاکسازی ماین با آموزش عمومی هستند. به عقیده آنها این اقدامات کلیدی برای کاهش تلفات انسانی و ایجاد محیط امن و آرام برای زندگی جوامع آسیب دیده از جنگ ضروری است. سفیر چین در کابل از آمادگی کشورش در زمینه خانه‌سازی برای بازگشت کنندگان به افغانستان خبر داد. ژاو شنگ سفیر چین در کابل در دیدار با مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس الوزرای طالبان از آمادگی کشورش برای اعمار خانه برای بازگشت کنندگان، ایجاد سردخانه ها و همکاری در بخش‌های زراعت، صحت و معدن افغانستان خبر داد. سفیر چین در کابل با اشاره به پیشینه روابط دو کشور اطمینان داد که همکاری های چین با افغانستان ادامه می‌یابد. مولوی عبدالسلام حنفی نیز از موضع چین در قبال افغانستان استقبال کرد و همکاری بیشترین کشور را در بخش‌های تولید برق و تجهیز مراکز صحی افغانستان خواستار شد. برای حدود 2000 خانواده بازگشته به افغانستان در شهرک رهایشی شیخ متی در ولایت زابل نمرات زمین توزیع خواهد شد. همکارم آصف شینواری گزارش می‌دهد.
توزیع نمرات زمین برای خانواده‌های برگشته به ولایت زابل در جنوب غرب افغانستان آغاز گردید. مسئولان میگوید برای حدود 2000 خانواده‌های برگشته در شهرک رهایشی شیخ متی نمرات زمین توزیع خواهد شد. قاری فصیح‌الدین فطرت رئیس ستاد ارتش در هنگام مراسم توزیع نمرات زمین گفت بر اساس هدایت رهبری به تمام خانواده‌های برگشته به کشور که سرپناه ندارد برای اعمار سرپناه زمین داده خواهد شد و آنان نیز مانند سایر مردمی که صاحب سرپناه هستند زندگی خواهد نمود.
دست به دست هم بریم و برای مهاجرین ما یک زمینه را مساعد بکنیم که اونها به کشورشان به شکل درست باز بگردند و در کشورشان همان طوری که سایر مردم افغانستان که اینجا زمین دارند، جای دارند، حولی دارند زندگی بکنند، برای از او هم این امکانات و این زندگی چی شود؟ برابر شود. به همین مناسبت امارت اسلامی افغانستان بالای این موضوع زیاد توجه کرده و توجه میکند.
مولوی حزب الله افغان والی ولایت زابل گفت در فراهم نمودن تسهیلات اولیه به تمام خانواده های برگشته به این ولایت سعی خواهد نمود.
چه په زابل کې یو مهاجر هغه ته به موږ نمره رسو، هغه که مجاهد دی که عوام لا علتین.
چند تن از بشندگان ولایت زابل که اسناد نمرات زمین را در شهرک شیخ متی این ولایت به دست آورده میگوید در هنگام مهاجرت زندگی پر مشقت داشتند، اما اکنون خرسان هستند که در کشور خود برای سرپناه زمین به دست می آورد.
دیمری خوشاله است تیمور دمزه کو سوی تاسو ته کو
بدیم ډیر خوش او ډیر خوشاله.
توزیع نمرات رهایشی برای خانواده های برگشته در ولایت زابل در حال آغاز می گردد که حکومت سرپرست طالبان به تازگی موازی 29,000 جریب زمین را در 9 ولایت کشور با منظور ساخت شهرک های رهایشی برای خانواده های برگشته اختصاص داده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
وزارت آب و انرژی حکومت طالبان در اطلاعی گفته است که کار بازسازی پروژه انتقال خط 500 کیلوولت انرژی برق از دشت خاجه الوان تا ایستگاه ارغندی کابل 73% پیشرفت داشته است. جزئیات را در گزارش زبیح الله قریشی بشنوید.
وزارت آب و انرژی حکومت طالبان از پیشرفت کار پروژه انتقال 500 کیلووات خبر می‌دهد. این وزارت در اعلامیه گفته است که کار بازسازی پروژه انتقال لین 500 کیلووات انرژی برق از دشت خوجالوان الی سب استیشن ارغنده کابل 73% پیشرفت است. این پروژه که یکی از پروژه‌های مهم وزارت آب و انرژی می باشد، اکنون کار آن 73% پیش رفته و کار باقی مانده آن به سرعت جریان دارد و با تکمیل شدن کار آن و 12 ولایت برق انتقال خواهد داده شد. اکنون کار فوندیشن، نصب پایه‌ها و لینکشی پروژه ذکر شده به سرعت جریان دارد و مطابق زمان تعیین شده کار آن تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد. این پروژه که از دشت الوان پلخمری الی سب استیشن ارغندی کابل امتداد دارد 238 کیلومتر طول دارد و با تکمیل شدن کار آن به گونه منظم به ولایت های کابل، بغلان، پروان، میدان وردک، غزنی، زابل، قندهار، ننگرهار، لغمان، لوگر، پکتیا و خوست برق انتقال خواهد داده شد. اکنون حدود 70% برق مورد نیاز افغانستان از کشورهای همسایه تأمین می شود. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
سفیر جمهوری اسلام ایران در روسیه گفت سفر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلام ایران به مسکو با هدف امضای موافقت نامه جامعه همکاری ها توسط رؤسای جمهوری دو کشور و مذاکرات دو جانبه برای ارتقای سطح مناسبات تاریخی خواهد بود. کاظم جلالی با اشاره به برنامه‌ریزی انجام شده برای امضای موافقت نامه جامعه همکاری های جمهوری اسلام ایران و روسیه در 7 جنوری توسط مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین رو اسای جمهوری دو کشور خاطر نشان کرد، مناسبات تهران و مسکو بر پایه دو عنصر همسایگی و رویکردهای مشترک در قبال مسائل منطقوی و بین‌المللی در مسیر رو به جلو در حال پیشرفت است. سفیر ایران در مسکو با اشاره به عنصر همسایگی در رابطه ایران و روسیه گفت دو کشور در طول تاریخ با یکدیگر مناسبات داشتند و البته این مناسبات با فراز و فرودهای همراه بوده که قابل انکار نیست. جلالی در ادامه رویکردهای مشترک دو کشور در مسائل منطقوی و مبارزه با تروریسم را یادآور شد و با اشاره به رویکرد جمهوری اسلام ایران که پس از انقلاب اسلامی نفی سلطه‌گری و سلطه‌پذیری را در نظام بین الملل مطرح کرده است گفت این گفتمان طرفدارانی در دنیا پیدا کرده است و امروز نیز روسیه بر استقلال خود تاکید می‌کند. سفیر ایران در روسیه با بیان این که حجم تجارت دو کشور در سال 2024 روند صعودی را داشته است گفت پیشبینی می شود که آمار رسمی مبادلات تجاری ایران و روسیه در سال 2024 بین 4.5 تا 5 میلیارد دلار باشد. خبرگزاری رویترز در گزارشی مدعی شد جنبش حماس با آزادی 34 اسیر صهیونیست که لیست آنها توسط رژیم صهیونیستی ارائه شده بود موافقت کرده است. یک مسئول جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در گفتگو با رویترز گفت هر توافقی مشروط به خروج رژیم صهیونیستی از باریکی غزه و برقراری آتش بس دائم است. رسانه‌های رژیم صهیونیستی هم یک شنبه شب از پیشرفت مذاکرات مبادله اسرا با حماس خبر دادند، اما اعلام کردند که سخن از توافق هنوز زود است. در 15 ماه اخیر مقامات صهیونیست بارها در هر گونه توافق احتمالی با جنبش حماس سنگ اندازی کرده و مانع از رسیدن به یک توافق به منظور استقرار آتش بس در باریکه غزه شدند. با این حال دوره جدید مذاکرات میان رژیم صهیونیستی و حماس و مبارزان فلسطینی اکنون در دوحه پایتخت قطر در حال برگزاری است. یونیسف سال گذشته بیش از 500 طفل افغانستانی در انفجار مهمات کشته و زخمی شدند. اعلام آمادگی چین در زمینه خانه‌سازی برای بازگشت کنندگان به افغانستان و سفیر ایران در روسیه سفر رئیس جمهوری اسلام ایران به مسکو تاریخی خواهد بود. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام به وقت کابل. رادیو دری،
صدای همدلی.
در آستانه بازگشت ترامپ به قصر سفید، نشانه‌های تمایل واشنگتن برای بازگشت به افغانستان افزایش یافته است و این اقدام در نخستین مرحله با فعال شدن 3 دپارتمان سفارتخانه آمریکا در کابل آغاز خواهد شد. پیش بینی می‌شود که بازگشایی سفارتخانه آمریکا در کابل مسیر بازگشت ایالات متحده به افغانستان و نقش آفرینی واشنگتن در معادلات سیاسی، امنیتی و رقابت‌های ژئوپلیتیک پیرامون افغانستان را هموار کند. از سوی دیگر به تازگی یک رسانه وابسته به کنگره آمریکا نیز بازگشایی سفارت ایالات متحده در افغانستان و تعاملات با شبکه حقانی را به عنوان ابتکارات جسورانه واشنگتن و متمرکز بر مؤلفه ضد تروریسم پیشنهاد کرده است. به نوشته نشریه آمریکایی هیل، رهبری ناهمگن طالبان بین قندهار و کابل زمینه‌ساز رخنه آمریکا در داخل حکومت سرپرست افغانستان و فرصتی برای بازتعریف رهبری آمریکا در منطقه محسوب می‌شود. در همین حال برخی اعضای کابینه پیشنهادی ترامپ نیز خواهان فعال شدن آمریکا در افغانستان دستکم در عرصه دیپلماتیک شدند. بر اساس گزارشات این مقامات گفتند که آمریکا باید فعالیت نهادهای دیپلماتیک خود در افغانستان را از سر بگیرد. این موضوع را همکارم سید باقر حسینی با سید حسین فاضل سنچارکی آگاه مسائل سیاسی مطرح کرده که به اتفاق میشنویم.
جناب آقای سید حسین فاضل سنگچارکی از آگاهان مسائل افغانستان، نشریه آمریکایی هیل که وابسته به کنگرس آمریکا هست، در یادداشتی از احتمال بازگشایی سفارت آمریکا در افغانستان خبر داده. می‌خواستم نظر و دیدگاه شما را در رابطه با این موضوع بدانم که چرا آمریکا با توجه به اینکه در بعضی از مسائل اساسی با طالبان زاویه دارن، اکنون در صدد بازگشایی سفارت خودشان در افغانستان هستند. بفرمایید.
با درود به شما و شنونده‌های محترمتان، واقعیت امر این است که در مدت 3 سال و اندی گذشته پس از حاکمیت طالبان هیچگاه رابطه امریکایی ها با امارت اسلامی طالبان قطع نبوده و این روابط و دید و وادت ها و ارتباطات در سطوح مختلف چه در کابل و چه در دوحه ادامه داشته و همی پیسه هایی که به صورت منظم هفتوار در اختیار طالبان قرار می گیره و تحت عنوان کمک های بشر دوستانه که بیشتر کمک هم به جیب طالب ها میره و همچنین حضور نیروهای استخباراتی و امنیتی امریکا، ماموران سیاه در قندهار و در هتل کابل سرینا و اینا پوشیده نیست که این رابطه بوده. اما حال با توجه به حساس شدن اوضاع منطقه و تا حدود تشویش امریکایی ها مبنی بر این که امکان دارد طالب ها با روس ها نزدیکتر شوند، با چینایی ها نزدیکتر شوند و رقابت هایی که در سطح منطقه وجود دارد، به احتمال زیاد کوشش میکنند که با بازگشایی سفارتشان در کابل از نزدیک روند اوضاع، تحولات و فعل و انفعالاتی سیاسی در افغانستان تحت نظر داشته باشند، از نزدیک در واقع ملاحظه کنند و تصامیمی که در چارچوب منافع خودشان است او تصامیم اتخاذ کنند. بیشتر احتمال همین میره به فکر میکنم.
جناب آقای سنچارکی، امریکایی ها طالبان را به رسمیت نشناختند به خاطر چند پارامتر. آیا میتوان بازگشایی سفارت امریکا در افغانستان را نشانه از نزدیکی امریکا با طالبان دانست و ای که ممکنه در آینده زمینه به رسمیت شناسی طالبان فراهم شود؟
بله، خوب خیلی از کشورها هستند که در حالی که طالبان را به رسمیت نمیشناسند، حکومت طالبان را اما تعامل دارند، امرای طالبان روابط دارند، روابط اقتصادی، روابط امنیتی، استخباراتی و در عرصه‌های مختلف همکاری های دارن. امریکایی ها هم همین روابط و تعامل مخصوصا در عرصه امنیتی با طالبان روابط بسیار عمیق و گسترده داشته و دارن و اما اینکه طالبان را به رسمیت میشناسن بسیار بعید میدانم، چرا که افکار عمومی امریکا بر نمیتابه که ایالات متحده امریکا طالبان را، در حالی که اکثر رهبرای طالبان در همچنان در لیست سیاه سازمان ملل متحد هست و هنوز امریکایی ها جایزه هایی که برای بعضی از سران طالبان تعیین کردن این جایزه ها را هنوز لغو نکردن، چنان که در سوریه گفتن برای رئیس جدید سوریه لغو میکنن این جایزه را و مسائل پیچیده وجود داره. اما ترامپ یک آدمی بیزنسمن است و یک تاجر است و امکان داره که با طالبان معاملات انجام بده، چون ترامپ بارها گفته بود که اگر من به ریاست جمهوری برگشتم به خاطر بازپسگیری فرودگاه بگرام که سرمایه گذاری های وسیع امریکایی داشتن در اونجا، با طالبان وارد معامله خواهم شد و هیچ چیزی قابل پیش بینی نیست و ترامپ هم قابل پیش بینی نیست. امکان داره که یک سلسله معاملات بین طالبان و امریکایی‌ها صورت بگیره که نهایتاً منجر به بعضی شناسایی ها شود، اما اینکه طالبان را به عنوان یک دولت به رسمیت بشناسند به این زودی ها من فکر نمی کنم، چون افکار عمومی امریکا هم بر نخواهد تابید.
شما تا چند اندازه با دیدگاه نشریه آمریکایی هیل موافق هستین که گفتن ناهمسویی بین کادر رهبری طالبان در قندهار و کابل زمینه رخنه آمریکا در داخل حکومت سرپرست افغانستان است؟
فکر نمی‌کنیم که این موضوع خیلی موضوع جدی باشه که تازه پیدا شده باشه. آمریکایی‌ها از اول هم در تمام قطبندی‌های درونی طالبان و جنابندی‌هایی که داشتن به قدر کافی نفوذ داشتن و اونا به اطلاع نبودن. شما کشته شدن ایمانو زواهری در قلب کابل بدون همکاری امنیتی و اطلاعاتی جناهای درونی خود طالبا بعید میدانستین و میدانیم. از این جهت این موضوع فکر نمیکنم یک عامل بسیار اساسی و بنیادی باشه. فکر میکنم خود تحولات منطقه، مخصوصا مسئله روس‌ها و اوکراینی‌ها و چینایی‌ها و حضور فعال چین در افغانستان که داره منابع و معادن افغانستان مفت و رایگان در حال استخراج بردن است و فرودگاه بگرام گفته میشه که در اختیار چین قرار داده شده، ترامپ به عنوان یک تاجر و بیزنسمن یک مقدار مشوش ساخته که ما از این مسئله دور نمانیم. این مسائل فکر میکنم نقشی بیشتری داشته باشه.
از این طرف آقای شیر محمد عباس استانکزی در مراسمی در کابل گفته که توقع ما از دولت جدید آمریکایی است که سیاست جدیدی را در قبال افغانستان در پیش بگیرن و به توافقنامه دوحه عمل بکنن. به نظر شما طالبان در قبال سیاستایی که آمریکا در قبال افغانستان داره چگونه برخورد خواهند کرد؟
خب توافقنامه دوحه خود تنها یک جانب نداره دیگه، دو طرف داره. اگر توافقنامه دوحه عمل شد، طالبان هم باید به اون توافقنامه و مفادش عمل کنند و یکی از عمدترین و اصلی‌ترین مواد توافقنامه دوحه ای است که باید یک حکومت فراگیر در افغانستان تشکیل شود که همه جریانات و جهت‌های مختلفی سیاسی قومیتی افغانستان را در بر بگیره. این مسئله است که طالب ها به او عمل نکردن. مسئله دوم است که طالب ها باید رابط خود با القاعده و گروه های افراطی قطع کنند و افغانستان را تبدیل به میدان گروه های تندرو و رادیکال اسلامگرا نسازند که این مسئله را طالب ها به او عمل نکردن. و همچنین اینکه هیچ کشوری در منطقه و جهان از طرف طالبان تهدید نشه و او را میبینیم که کشورهای همسایه آرامش ندارن از دست طالبان و این مسائل است که اگر توافقنامه دوحه عملی شود و زمان طالبان هم مکلفیت هایی داره و امریکایی ها هم، ما فکر نمی کنیم که طالبان با تمام محتویات توافقنامه اینا پایبند باشن و او را عملی بسازن.
و سوال آخری که آقای ترامپ 25 جنوری بر مسند قدرت می نشینه، خب قبلا در رابطه با افغانستان اظهار نظرهای کرده بود، موضوعی هم که شما بیان کردین بود بحث میدان هوایی کابل. پیش بینی شما از خب سیاستهایی که ترامپ در قبال افغانستان در نظر خواهد گرفت چی هست؟ به نظر شما اگر صحبتهایی را که قبلا انجام داده به اونا بپردازه، آیا بالاخره روابط با چالش مواجه نخواهد شد؟
ببینید، اساس مذاکرات امریکا و طالبان را 5 سال پیش ترامپ بنیادش گذاشت. یعنی این ترامپ بود که ظرف 2 سال با طالبان گفتگو و مذاکره کرد و دولت افغانستان را کنار گذاشت و یک جانبه با طالبان این قرارداد یا این موافقتنامه را امضا کرد. و هدف ترامپ هم این بود که به گونه نسبتاً آبرومندانه تر نیروی امریکایی را از افغانستان خارج کنه و افغانستان را ترک کنند. حال در جریان کمپین های انتخاباتی ترامپ بعضی شعارهای میداد که اگر من میبودم میکردم، اما ترامپ بود که تمامی برنامه را او چید و سازماندهی کرد. اما خب بایدن هم از اول طرفدار حضور امریکا در افغانستان نبود و به محض اینکه به قدرت رسید، تحت عنوان این بهانه که ما با طالبان به توافق رسیدیم و این پروسه را ترام نهایی ساخته و بسیار به سرعت و شتاب نیروهای امریکایی را از افغانستان بیرون کرد. حالا اگر ترام به قدرت برگرده، خب بیشترین احتمال همی است که سازش کنه، معامله کنه و توقع انتظاری که سختگیری های علیه طالبان داشته باشه باید به نظر میرسه. منتها اعتماد این که کمک های هفتوار امریکا به طالبان را قطع کنه، یه احتمالش خیلی زیاد است، مگر اینکه امتیاز بسیار کلانی از طالبان بگیره، مثلا مثل فرودگاه بگرام یا چند پایگاه افغانستان در منطقه. در غیر صورت ترام امکان داره کمک ها را قطع کنه و دیگر در فکر این که حقوق بشر و حقوق زنا و آزادی و این مسائل هم زیاد ترام به فکرش نیست و اهمیت هم برای ترام نداره و از دید اقتصادی مسئله رو بررسی میکنه که حضور در افغانستان و مناسبات و روابط با طالبان تا چه اندازه منافع اقتصادی امریکا را در منطقه تامین میکنه.
عزیزان شنونده، پایان این بخش خبری را اعلام میکنم. در ساعت 3 به وقت کابل با مجموعه بعدی خبرها در خدمت شما خواهم بود. ظهرتان بخیر.
وقتان بخیر باشم را نرجمند. سپاس گذاریم که با رادیو خودتان رادیو دری همراه هستید. نوبت رسید به تقدیم آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خدافظی از شما عزیزان دعوت میکنم با برنامه زنده نکاس همراه شوید.
دیانه روی شاخصه دین پاک.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس رو تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که شما دوستان هم جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. ادامه تنش در روابط افغانستان و پاکستان و بازگشایی بزرگراه سالنگ. تنش در روابط افغانستان و پاکستان رو به افزایش و هر دو طرف متوسل به حملات لفظی با یکدیگر شدند. در حالی که تنش بین کابل و اسلام آباد در حال افزایش است، رانا ثناءالله مشاور صدر اعظم پاکستان گفته که پاکستان حق عملیات علیه طالبان پاکستانی یا تی تی پی در خاک افغانستان دارد. در همین حال وزیر برنامه‌ریزی پاکستان با ادعا که کشورش بهای فداکاری برای مردم افغانستان را می‌پردازد گفته که اسلام آباد با یک جنگ تروریستی جدید روبرو است. احسان اقبال وزیر برنامه‌ریزی پاکستان در سخنانی در نمایشگاه کارشناسی ارشد هنرهای تجسمی در دانشگاه ملی هنر در لاهور گفت دولت پاکستان همواره از طریق گفتگو با حکومت طالبان اعلام کرده که اجازه نتن از خاک افغانستان برای استفاده تروریستان در پاکستان استفاده شود. و افزود مردم پاکستان فداکاری های زیادی برای مردم افغانستان انجام دادند، اما تا امروز با عواقب آن روبرو هستند. همکارم زهرا سلطانی در همین خصوص گزارش آماده کرده که با هم میشنویم.
همزمان با افزایش تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد، رانا ثناءالله مشاور سیاسی صدراعظم پاکستان گفته است که پاکستان حق عملیات علیه طالبان پاکستانی یا تی تی پی را در خاک افغانستان دارد. این مقام پاکستانی در مصاحبه‌ای از ادامه عملیات نظامی علیه گروه‌های تروریستی در دو طرف خط فرضی دیورن خبر داده است و گفته که در عملیات نظامی در خاک پاکستان تردیدی نیست، اما نظر به قوانین بین المللی اگر کشوری از قلمرو کشور دیگری تهدید به حمله شود یا حمله ای در حال طرح‌ریزی باشد، نخست این کشور حق دارد برای محافظت از خود عملیات انجام دهد. در همین حال احسان الله اقبال وزیر برنامه‌ریزی پاکستان گفته است که آن کشور با یک جنگ جدید تروریسم روبرو است و بهای فداکاری به مردم افغانستان را می‌پردازد و گفته است که دولت پاکستان همواره از طریق گفتگو با دولت افغانستان اعلام کرده است که از خاک افغانستان برای استفاده تروریست ها علیه پاکستان جلوگیری کند و تاکید کرده که مردم کشور ما فداکاری های زیادی برای مردم افغانستان انجام دادند، اما تا امروز با عواقب آن روبرو هستند. اسدالله ندیم آگاه مسائل امنیتی در این باره میگوید:
هیچ کشور جهان از آن جمله پاکستان حق نداره بدون تأیید و درخواست اکثریت قاطع مردم افغانستان در قلمرو افغانستان عملیات انجام بده. معضله ای که به خاطر تی تی پی بین حکومت طالبان و پاکستان وجود داره بهتر است که از راه مذاکره حل کنه. حل این مسئله از راه مذاکره به نفع طرفین است.
از سوی هم دو روز پیش شیر محمد عباس استانگزای معین سیاسی وزارت امور خارجه حکومت طالبان در پاسخ به اتهام‌های بی‌سند مقامات پاکستانی مبنی بر حضور تی تی پی در خاک افغانستان و انجام عملیات علیه آن از سوی دولت پاکستان در خاک افغانستان با پاکستان هشدار داد که از دخالت و تعرض به تمامیت ارضی افغانستان خودداری کند و در غیر آن حکومت طالبان چشم متجاوزین را از حدقه بیرون خواهد کرد.
چه دا ملک لمگنندن در سرحدات دفاع واری؟ نن دی طول دنیا فکر منتده چه مگل دی سرحدات سنگ دفاع کو اگه خلق لاره چه از سرحد خرس که او اغزن سیمی پی تیر که اگه خلق لاره دیگو خیانت پا تاریخ که نشتست. نن دی دنیا سرگ ما او تا دی زما استاد مجاهد ته دی او لله الحمد زما استاد مجاهدین سرحدات په خسر اثر ساتل دي چې دښمن بد استر ګورته کدلی سترګې پیراوستلې.
از سوی هم شماری از آگاهان امور سیاسی از جمله سلیم پیگیر میگویند پاکستان همواره با بهانه های مختلف با امور داخلی افغانستان دخالت کرده و موجب ناامنی در افغانستان شده است.
پاکستانی ها در طول 20 سال آنطور آمخته شدند که پوست های خود تا 20 کیلومتر، 30 کیلومتر، بعد ساعت تا 50 کیلومتر داخل خاک افغانستان ها. در سر قریجات افغانستان حتی قریجات افغانستان دیدیم کردن و امروز هم بیخواین ادامه بتن. میره نمیشه تنش ها از طرف کیست؟ پاکستانی ها. و ما چی کنیم؟ این چل چند سال است، 50 سال شد که پاکستانی ها امواره تلاش دارن که در افغانستان ثبات نباشه، صلح نباشه، اردوی ضعیف باشه، مردم ضعیف باشه، ما احتیاج محتاج پاکستان باشیم که امکان نداره.
این در حالی است که پاکستان در اوایل ماه جاری خورشیدی حمله های هوایی را بر 4 بخشی از ولسوالی برمل ولایت پکتیکا انجام داد که به گفته وزارت دفاع ملی حکومت طالبان در نتیجه آن بیش از 50 تن به شمول کودکان و زنان کشته و زخمی شدند و در پاسخ به آن حکومت طالبان حملاتی را به آن سوی خط فرضی دیورند انجام داد. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگه که حکومت آینده دونالد ترامپ هیچ تغییری در سیاست خارجی آمریکا در قبال افغانستان نخواهد داشت. بلینکن در گفتگویی با نیویورک تایمز گفته که واشنگتن دیگر نمیخواهد درگیر جنگ شود و پایان دادن به جنگ افغانستان یکی از دستاوردهای حکومت بایدن خواهد. این در حالی است که 2 روز پیش شیر محمد عباس استانکزای معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان در سخنانی از حکومت جدید آمریکا خواست تا سیاست‌های خودش را در قبال افغانستان بازنگری کند. حال باید دید که رویکرد دولت جدید آمریکا در قبال افغانستان چگونه خواهد بود. اما عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان در خصوص سیاست‌های آینده ترامپ در افغانستان بر این باور است که سیاست آمریکا هیچ تغییری نخواهد داشت.
با آمدن آقای ترامپ ساختار سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا تغییر نخواهد کرد، بلکه در مصادیق و برخی جزئیات احتمالاً تغییر رونما خواهد شد و با توجه به شخصیت خاصی که آقای ترامپ دارد و بیشتر عملگرا هست احتمالاً با واقعیت‌های افغانستان خوبتر برخورد خواهد کرد و این نشان می‌دهد که ایالات متحده همچنان استراتژی آن سوی افق را نسبت به تحولات افغانستان دنبال میکنه و هرگز در پی مداخله مستقیم در افغانستان نیست و در سایر مناطق هم ایالات متحده آمریکا تلاش میکنه که از سیاست بازدارندگی به جای مداخله مستقیم مورد توجه قرار بده این روند را و این در واقع عمو سیاست کلی ایالات متحده در سطوح منطقه‌ای میتونه ارزیابی شود. کارگزاران و کنشگران در ایالات متحده آمریکا بیشتر متأثر از ساختار هست و این ساختار است که تعیین میکنه رویکرد کلان سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا را. بنابراین اگر شخص آقای ترامپ نسبت به تحولات افغانستان حتی یک دیدگاه خاصی هم داشته باشه، ساختار اجازه نخواهد داد که آقای ترامپ به عنوان یک کارگزار و یک کنشگر فرایند را مورد توجه قطع نظر قرار بده که او در مغایرت با ساختار سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا است. و افزون بر این، ایالات متحده دغدغه های کلان دیگه در سطوح نظام بین الملل داره. بحث رقابتی که با چین وجود داره، با روسیه وجود داره، اینا مباحث کلانی هست که در واقع آمریکایی ها بیشتر روی ازو تمرکز خواهد کرد. به هیچ وجه باور من است که آمریکایی ها به فکر مداخله در افغانستان نیست. در واقع مقاومتی که در برابر آمریکایی ها صورت گرفت باعث شد که اونا به فکر مذاکره یا تماس با امارت اسلامی بیفته. و سال 2006 اونا به فکر تماس بودن و این تماس به گونه غیر رسمی برگزار شده بود یا برقرار شده بود و در 2012 ای با شدت بیشتر دنبال شد. باور من است که آمریکایی ها استراتژی آن سوی افق را که من پیشتر تاکید کردم همچنان نسبت به تحولات افغانستان دنبال میکنه و البته تحولات افغانستان را رصد خواهد کرد. اما درک ما است که در دوره آقای ترامپ ممکنه یک واقعیت های رونما شوه که بیشتر به نفع منافع ملی و ثبات در افغانستان تفسیر شد. ببینید در مبارزات انتخاباتی معمولا صحبت های مطرح میشه که بیشتر به منظور تهییج افکار عمومی و تحریک افکار عمومی و جلب افکار عمومی هست. بنابراین اون میتونه مبنای سیاست های کلان آقای ترامپ طراحی و تفسیر شود. من فکر میکنم که آنچه که در مبارزات انتخاباتی صورت گرفت بیشتر به این منظور بود که یک نوع ضعف و ناکامی رقبای خود را آقای ترامپ به روح شهروندان ایالات متحده آمریکا بکشه و از این طریق بتونه اردوگاه رقیب خود تضعیف بکنه. بنابراین آنچه که در او زمان مطرح شده به هیچ وجه نمیتونه از سیاست های کلان و استراتژی کلان سیاست خارجی ایالات متحده نمایندگی بکنه و آقای ترامپ قطعا با توجه به اینکه روحیه اقتصادی به عنوان یک گفتمان غالب همواره برش مهم بوده بیشتر تلاش خواهد کرد که وارد منازعات جدید نشوه. ایالات متحده آمریکا باید به حکمرانی جدید در افغانستان و باور ما با روی کرد رئالیستی و واقع گرایانه برخورد بکنه و اون مفهومش است که آمریکایی‌ها میتونن نمایندگی سیاسی خود در کابل بازگشایی بکنه، کنسولگری های خود فعال بکنه و مراودات و تعاملات جدید را با نظم سیاسی جدید که در افغانستان شکل گرفته مطمئن نظر قرار بده و این واقعیت به رسمیت بشناسه.
عبداللطیف نظری بود، معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، در صفحه ایکس خودش نوشته که کار برفروبی بزرگراه سالنگ تکمیل و این مسیر امروز بر روی وسایط نقلیه مسافربری کوچک و بزرگ باز شده. سخنگوی وزارت فواید عامه طالبان از تمامی رانندگان خواسته که برای رعایت ایمنی در هنگام تردد در این مسیر از احتیاط کامل کار بگیرد. دعوت میکنم که گزارش رو بشنوید از ذبیح الله قریشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ریاست فواید عامه ولایت پنجشیر از ریزش برف سنگین و پاکاری و بازنمودن جاده ها بر روی ترافیک خبر می دهد. طی 3 روز گذشته در ولایت پنجشیر بارش سنگین برف در مناطق مرکزی نزدیک به 70 سانتی متر و در مناطق دوردست بیشتر از 1 متر گزارش شده است که باعث مسدود شدن راه ها بر روی ترافیک گردیده بود. مولوی محمد نعیم موحد رئیس فواید عامه ولایت پنجشیر میگوید که نیروهای این ریاست از دیروز به این طرف سرگرم بازنمودن و پاکاری جاده ها برای ترافیک بوده و کار در مناطق صعب العبور و در 2 رسواری به هدف اتصال آنها جریان دارد و با تلاش های متداوم شهرها و مسیرهای عمومی برای مسافران باز شده است.
آمادگی خوبه، قبل از نماز صبح داشتن، الحمدلله والمنه، مرکز ولایت از خود ولایت تا دارانسنگ و سرک گلبهار کاملا پاکاری نمودن که تقریبا حدود 50-80 سانتی کم یا زیادتر، تقریبا زیادتر از 80 سانتی برف در ولایت پنجشیر آغاز شده بود که دیروز کاملا از دیروز به این طرف کاملا الحمدلله راه ها برای ترافیک باز است. مسئولین دریورا و مردم رفت آمد میکنن و امروز هم پرسونل ما ساهای گرگوتی را تندی خوجه گولایی های آبداوه که ساهای خطرزا بود توجه را هم کاملا ریگ اندازی و ریگ پاشی کردن و پاکاری کردن و امروز هم ماشینری ما از طرف مرکز ولایت تا ساهای بازارک و ایجارک زیر کار گرفته پاکاری دارن و پولسوالی پریون هم اونجا شرکت قراردادی هست که او هم الحمدلله والمنه مسیر پاکاری دارن. یک مونده ولسوالی دره و ولسوالی سه اول الحمدلله اونجا هم اونقدر مشکلات نیست. پرسونل فواید عامه 24 ساعت در خدمت هموطنهای خود قرار داره. کاملا راه عمومی از پنجشیر به طرف کابل کاملا باز است. با اطمینان کامل وطندارای ما میتونن که رفت آمد بکنن. فعلا کدام مشکلی نیست و ما آمادگی کامل خود داریم.
این برواری که مدت 3 روز در مرکز و ولسوالی های پنجشیر ادامه داشته و به گفته مسئولین خوشبختانه تا اکنون هیچ گونه خسارات جانی و قابل توجه مالی به همراه نداشته است. پنجشیر از جمله ولایات سرسیر و برفگیر می باشد که در اثر حوادث طبیعی خسارات و تلفات را به مردم این ولایت در گذشته وارد می نموده است که در برفباری های سنگین، طوفان و برفکوچانیز مردم این ولایت کوهستانی را تهدید می نمود. در این برفباری که سنگین هم بوده تا هنوز از تلفات و خسارات آن گزارش منتشر نشده است. در این حال محمد اشرف اخشناس سخنگوی وزارت فواید عامه از باز شدن سالنگ‌ها بر روی ترافیک خبر داده و از رانندگان و آبرین این مسیر خواسته که خود را با وسایل زمستانی مجهز سازند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
خب گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را شنیدید. عرض بکنم که بزرگراه سالنگ روز جمعه گذشته به دلیل بارش شدید برف، طوفان و محدودیت ساحه دید برای ترافیک بسته شده بود. آقای محمد اشرف حقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه طالبان در خصوص آخرین وضعیت جاده سالنگ و ایجاد راه بدیل در منطقه سالنگ ها هم در گفتگو با تلویزیون ملی افغانستان گفت:
در قدم نخست تقاضای ما از هموطنان عزیز ما است که مشکلات زود هنگام است. مسدود شدن یک مسیر برای یک روز یا دو روز این یک مشکل دائمی نیست. ما در قسمت حل مشکل دائمی هموطنان عزیز ما کار کردیم، پروژه بزرگی را در افغانستان تطبیق کردیم، راه های بدیل سرش فکر کردیم، ولی در شرایط فعلی که فعلا ما قرار داریم، شما میدونید فصل زمستان است، سالنگ یکی از مسیرهای صعب العبور است که هر از گاهی شاهد حوادث ما در این مسیر بودیم، ولی به دلیل از اینکه ما بتانیم از چنین حوادث که در گذشته صورت گرفته جلوگیری بکنیم و از طرف دیگه نگذاریم که خسارات به هموطنان عزیز ما برسه، و نه تنها شهرهای سالنگا بلکه در چند روز اخیر در اکثر ولایت افغانستان برباری جریان داشت. شهرهایی که هیتی کاری وزارت فواید عامه در ولایت بامیان بوده، در ولایت غور، در ولایت بدخشان، تخار، دایکندی، هرات و تمام شهرهای صعب العبور، در بعضی ولایت افغانستان که پرسنل ما کم بود است، ما هر سال با سکتور خصوصی قرارداد میکنیم که در همکاری با وزارت فواید عامه، با پرسنل ولایتی وزارت فواید عامه، اینا مسیر را پاککاری میکنه. ما در سال روان، در زمستان سال روان، در حدود بیشتر از 7,500 کیلومتر سرک شامل پلان برفاکی وزارت فواید عامه در فاز زمستان است تنها که در 302 نقطه آسیب پذیر در 28 ولایت کشور تمامی شامل پلان شده، ما آمادگی خود در ولایت داریم. در بعضی ولایت افغانستان که قسم شما یاد کردید که ما در ولایت رسیدگی به تمام مسیرها نمیتونیم، مثل ولایت پنجشیر، مثل ولایت بامیان، ولایت لوگر، ولایت بدخشان، تخار، دایکندی، در این ولایت نه تنها پرسنل وزارت فواید عامه کار میکنه، بلکه ما با سکتور خصوصی در قسمت برفاکی قرارداد انجام دادیم که مطابق یک طرز العمل در